بسم الله الرحمن الرحیم. در جلسه آخری که داشتیم راجع به یه دعا رو مطرح کردیم، بیانش رو نگفتیم. دعا این بود که از قال ابراهیم رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبنی و بنی ان نعبد الاصنام تا آخر فرمایشش. علامه فرماید که هازا مما دعا بهی فی اواخر عمره الشریف و قد بنیت بلدت و مکه. این دعا مربوط به اواخر عمر شریف جناب ابراهیمه، در حالی که مکه دیگه بنا شده بود. و دلیل و علیه، دلیل این هم که میگم این دعا مربوط به اواخر عمر شریف، اون جمله است که عرضه داشت که الحمدلله الذی وهب لی علی الکبر اسماعیل و اسحاق. این بعد از تولد اسحاقه، چون اسماعیل اسحاق بعد از اسماعیل متولد شد. و قوله اجعل هذا البلد، اون موقعی که اینا رو اونجا گذاشت که بلدی نبود، که اونجا در دعاش گفت که ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر زیزر. اون موقع که اینا رو اسکان داد که وادی غیر زیزر بود. اما اینجا میفرماید که وجعل هذا البلد، این بلد، این سرزمین، بلد به شهر میگن، این شهر رو ایمن قرار بده. و من مستعمل فیه من الادب، از جمله آدابی که جناب ابراهیم در این دعا رعایت کرد، تمسکه به ربوبیت فی دعائه، مثل سایر دعایی که نقل شد، این که به کلمه رب تمسک کرد، عرض داشت ربه. و کلما ذکر ما یشارکه فیه غیره، هر زمانی که دیگری رو هم میخواست در دعای خودش شریک کنه، عرض میداشت ربنا. مکرر اینجا یا از ربه یا ربنا استفاده کرد، که قبلا راجع به سر این کلمه حرف زدیم، گفتیم که کلمات انبیا مثل کلمات ما نیست که پوست تو خالی باشه. وقتی کسی مثل ابراهیم میگه ربه، با گفتن کلمه ربه داره یک مجموعه مطالبی به ذهنش میاد. میگن که من البته خودم اینو تجربه کردم، شاید بعد مثلا 15 سال که این کارو کردم، ولی یکی از اولیای خدا، یکی از اولیای خدا به یه شخصی داشت میگفت، ما رو هوا اینو زدیم، به یه شخصی میگفت که اون یه دستورالعمل ازشون خواست، ایشون گفت که یکی از اولیا اینو گفته، اون خودش ولی خدا بود، گفت یکی از اولیا گفت که هر زمانی که میخواین به نماز بایستین، قبل از تکبیرت الاحرام بگین صلی الله علیک یا ابا عبدالله. ما خیلی سال اینو اجرا کردیم، یه روزی فهمیدیم این سرش چیه، از آقای خونساری. این مال آسل احمد خونساریه، حالا من نمیدونم اون ولی خدا کی بوده، شاید هم آسل احمد بوده، این سیره آسل احمد خونساری بوده. ایشون از بزرگان علما بود. ایشون قبل از نماز، قبل از تکبیرات الاحرام میگفته صلی الله علیک یا ابا عبدالله. بعد از ایشون پرسیدن که شما چرا این جمله رو قبل از تکبیرات الاحرام میگی؟ ایشون میگفت هر زمانی که میخوام تکبیرت الاحرام میگم، یاد این میفتم که اگر امام حسین نبود الان تکبیرت الاحرام میدم. گفت طرف معاویه گفت که چرا اینقدر با علی دشمنی میکنی؟ گفت گوش بده ببین چه صدایی میاد. مؤذن داشت شهادت میداد به رسالت رسول خدا. گفت تا وقتی این صدا از روی مؤذن میاد من کارم رو ادامه میدم، من میخوام این صدا روی این مؤذن نیاد. این صدا از روی مأذنه نیاد، شهادت کسی به رسالت پیغمبر خدا نده. یزید هم در ابتدای مجلس یه شعری داره معروفه، لعبت هاشم بالملک فلا خبرون جا اولا وحی نزد. هاشم بنی هاشم با سلطنت بازی کردن، نه وحی اومده نه خبری نازل شد. این هم حرف یزید، لعبت هاشم بالملک فلا خبرون جا اولا وحی نزد. اینا اگه فرصت پیدا می‌کردن نمیذاشتن اسمی از اسلام باقی بمونه، چون اینا دشمن با اصل اسلام بودن. ولی خون امام حسین از زمین جوشید نذاشت. میگفت که حالا اینو عرض میکردم که میگفت هر زمانی که میخوام تکبیرت الاحرام میگم، یاد این میفتم که اگر امام حسین نبود تکبیرت الاحرام می نبود، اسلامی نبود، حقیقتی باقی نبود. میفرماید که جناب ابراهیم در کل، اینو عرض می‌کردم که جناب ابراهیم وقتی میگه ربه، خب منم 15 سال میگفتم صلی الله علیه و عبدالله، اصلا نمیفهمیدم برای چی. ایشون سرش رو گفت، سرش اینه. حالا ما هم خوش میگیم، ما میگیم ربه، نمیفهمی یعنی چیه. دعای کمیل انقدر گفتیم هم کشیدیم، ربه ربه یا ربه یا ابراهیم. وقتی میگه یا ربه، مثل من جاهل که نمیگه، اون وقتی میگه یا ربه چی تو نظرش میاد؟ این تو نظرش میاد که داره کسی رو صدا میزنه که هر جا اثری هست مربی اون اثر اوست، و در درون خودش هم هر اثری هست مربی اون اثر اوست. رب یعنی مربی، دی ربه یعنی ای مربی من. یعنی اگه الان من حال مناجات با تو رو دارم، این حال رو تو ایجاد کردی، پس تو مربی. اگه من ایمان دارم، این ایمان رو تو ایجاد کردی، اصلا خود من به توست، من به توست. پس یا ربه، بذار کلمه ربه با خودش یک مجموعه حالات زاکیه و متحره در درون خودش داره. کسی که داره با تمام اجزای وجودش داره روبیت حق تعالی رو میبینه، کیو میخوام صدا بزنم؟ میگه ربه. میشه لفظ خشک. اگر این لفظ خشک به اون معنا هدایت کرد، میشه ذکر. اولش ورده، بعد میشه ذکر. ربه اسمه، اسم کار نمی کنه. یا من اسمهو دوا. چی شفاست؟ ذکر و هو شفا. ذکر یعنی چی؟ یعنی این که ابراهیم وقتی میگه رب، این معانی تو نظرش میاد. بله، اینقدر در پیچ و خم زندگیش اینو مشاهده کرده که ملکه وجودش شده، تمام سلولای وجودش داره میگه ربه. و من الادب المستعمل فی دعایی انهو کلما ذکر حاجتا من الحوائج یمکن ان یسأل لغرض مشروع و غیر مشروع ذکر غرضه الصحیح من حاجته و فیه من اسارت رحمت الهیت ما لا یخفا. دومین چیزی که جناب ابراهیم رعایت کرده اینه که هر زمانی که یه دعایی کرد، یعنی یه حاجتی رو خواست، که اون حاجت میتونست یه چهره مشروع داشته باشه یه چهره غیر مشروع، چهره مشروعش رو ذکر کرد. مثل اجنبنی و بنیه، خدای من و فرزندانم رو دور کن. خب دور کردن خوبه یا بده؟ از چی؟ از خدا دور کنه؟ یا از لذا اون جنبه شو بیان کرد. وجنبنی و بنیه من ان نعبد الاصنام، از بت پرستی ما رو دور. ذکر بعد قوله رب انهن اضللن و ایس قال ربنا انی اسکنتو. خب حالا یه جای دیگه گفت ربنا انی اسکنتو من ذریتی بوادن غیر ذی زرع، خدای من فرزندانمو در یه سرزمین بی آب و علف رها کردم. این جمله آخه دو جور میشه گفت، یه جور از خدا طلبکاری، من زن و بچه‌مو یه جای بی آب و علف رها کردم. این اینجوری نبود. چرا؟ چون بعدش نبود لیقیم و سلات، خدای من این کاری کردم لیقیم و سلات. لیقیم و سلات یعنی چی؟ یعنی ور نماز بخونم، اینجوری که ما میخونیم میارزه. در قالب مواردی که قرآن کریم لفظ سلات رو به کار میبره، مقصودش از سلات رابطه بین انسان و پروردگاره، و منظورش از انفاق رابطه الهی بین انسان و اجتماعه. نه انفاق فقط یعنی پول خرج کردن. اول سوره بقره چی داریم؟ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیه هدن للمتقین الذین یؤمنون بالغیب و یقیمون الصلات، یعنی ارتباط ربوبی دارن. و من ما رزقناهم ینفقون، یه وظیفه فردی دارن، وظیفه فردیشون برقراری ارتباط با مبدأ غیبی عالمه، این وظیفه رو خوب انجام میدن. یه وظیفه اجتماعی دارن، اینی که بعد در اجتماع مفید به حال اجتماع باشن، نافع به حال مردم باشن، اون میشه و من ما رزقناهم ینفقون. حالا معنیش اینه که پول خرج میکنن. این فرمایش علامه سا در جای مختلف علمیزان ایشون اینطور فرموده. بله خب قبل طولانی خوندیم داش، یه آیه مفصله. آیه نمیدونم سوره چی، ابراهیم 41. اینا رو گفته بود نه؟ نه نه، این که این الان این مطلب رو گفتم یا نه؟ اینا که دارم رب اغفر لی و لوالدی، آخر دعاست، دعا رو خوندیم ولی شرحش رو نگفتیم دیگه، الان داریم شرحش رو میگیم، شرح همون دعا رو که آخرش این جمله بود. شخص با خودش، با خودش، با خودش این رابطش، یا ایها الذین آمنوا علیکم انفسکم، اون دیگه همون شخص دیگه میشه اجتماع. حالا میخواد یه نفر باشه، میخواد صد نفر باشه، وظیفش خدمت رسانی. و ذکره، یا مثلا ازدعا به قوله فجعل افعدتن من الناس تهوی الیهم، خدای دلهای مردم رو به اینا متمایل کن. خب این خوبه یا بده؟ میتونه خوب باشه، میتونه بد باشه. ورزقهم من الثمرات، بهشون روزی بده، اینم میتونه خوب باشه، میتونه بد باشه. چرا؟ لعلهم یشکرون. لذا اینو که دو جنبه ای بود، حضرت اون جنبه شو ذکر کرد، خدای این کارو بکن لعلهم یشکرون، تا اینا شاکر نعمت های تو باشن. لعلهم یشکرون یعنی چی؟ یعنی اگه افعده مردم به سوی اونها متمایل شد، اینو از تو بدانن. اگه از طیبات رزق مرزوق شدن، اینو از تو بدانن. لعلهم یشکرون. باز من ادبه فیه انه اردف کل حاجت ذکرها بما یناسبها مضمونها من اسماء الله الحسنا. این حالت اصلا طبیعی انسانه. ما هیچ وقت نمیگیم که ای خدای ممیت بیماری منو شفا بده. ای خدایی که تو همه رو میکشی بیماری منو شفا بده. ما اینجوری که دعا نمیکنیم. وقتی میخوایم دعا کنیم یه اسمی مناسبه با اون حاجتمون رو میگیم. و جالب اینجاست که هر انسانی هم با یه اسمی سازگاری داره. بعضی از اولیا میتونن اسمو تشخیص بدن، اونایی که ذکر میدن اینجوریان. البته الان دیگه نیست از اونها، نگرد ما گشتیم نبود، نگرد نیست. ولی شاید خود انسان اگه با از خودش آگاه باشه بتونه اسم خودش رو تشخیص بده. مثلا با اسم ممید خوش نیست که ذکر به یا ممید، ای خدایی که میکشی، ای خدایی که میکشی. ولی مثلا مراجعه که میکنیم مثلا میبینه از کلمه رب خوشش میاد، یا رب، یا رب، لذت میبره از این کلمه. مثل غذا خوردن، شما مثلا عرض حضور شما که ما تو خونهمون یکی از قرمه سبزی بدش میاد، یکی از لوبیا پلو بدش میاد، یکی از ماکارونی، هر کی از یه چیزی بدش میاد، نمیدونم تو خونه چی بعد بخوریم. هر کی از یه چیز ببین شما چجوری مثلا از لوبیا پلو بدت میاد، چون میخورید تستش میکنید، میبینی از این مذاقت به این نمیخوره. اسامی الهی هم اینطوریه، شما میبینی که این اسم به ذائقه شما سازگاره، مثلا وقتی این دعا رو میخونی از این دعا لذت میبری. تو دعاها بعضی وقتا جملات خاصی انسانو میگیره. الهی اعتذاری الیک اعتذار و من لم یستغن عن قبول عذره، خیلی آدم میگیره. خدای عذرخواهی من از تو، عذرخواهی کسیه که بی نیاز نیست از عذرخواهی. فقبل عذری، پس عذر منو بپذیر. خیلی قشنگه. الهی اعتذاری، عذرخواهی من الیک از تو، اعتذار و من لم یستغن عن قبول عذره. یکی اومده داره عذرخواهی میکنه که تو اگه بگی نمیبخشم، این نمیگه خب نمیبخشی نبخش، بی نیاز نیست از عذرخواهیش، از قبول عذرخواهیش. فقبل عذری، پس عذر منو بپذیر. یا اکرم من اعتذر الیه المسیئون، ای کریم ترین کسی که گناهکاران به تو از تو عذرخواهی کردن. لذا ایشون این ادب رو رعایت کرد که در کنار هر حاجتی اون اسم مناسب آورد. اگر کسی بخواد در قرآن تدبر بکنه، یکی از شاخه‌های تدبر اینه که نگاه کنه ببینه آیات به چه اسمی ختم شده، چون هر آیه‌ای یه مضمونی داره به یه اسمی ختم میشه، اون اسمه با اون مضمونه تناسب داره. لذا میفرماید که از آداب جناب ابراهیم در این دعا این بود که با هر دعایی اسم مناسبش آورد، مثل غفور و رحیم، سمیع الدعا. و کرر اسم رب، هر جا میخواست حاجتش رو بگه اسم رب رو تکرار کرد. خیلی این جمله قشنگه، من بعضی جمله رو خط کشیدم، بعضی ها رو بعد اصلا آدم بیرون بیاره بذاره رو میز کارش. یه جمله رو که بعد آدم بذاره رو میز کارش، ماها که این کاره این باید اینو بذاریم: ایو جهادن افضل من بذل الجهد فی فهم القرآن. المیزان جلد یک مقدمه. ایو جهادن افضل من بذل الجهد فی فهم القرآن. کدوم جهاد برتر از صرف تلاش در فهم قرآنه؟ یعنی شما اگه تلاش کنی که قرآن رو بفهمی، از این که خونت در راه خدا ریخته بشه، این افضل. حالا این جمله اینه، جمله که خیلی زیباست، میفرماید فَإِنَّ الرُّبُوبِيَّتَ هِيَ السَّبَبُ الْمَوْصُولُ بَيْنَ الْعَبْدِ وَبَيْنَ اللَّهِ. اون سببی که عبد رو به خدا وصل میکنه، این اسم ربوبیت. اگه کسی به ربوبیت فکر کنه، تفکر و دریافت و غرق شدن در معنای کلمه رب، سبب موصول بین عبد و بین خداست. کل قرآن چی میخواد بگه؟ دو تا جمله میخواد بگه. میخواد بگه انتم الفقراء والله هو الغني الحمید. از اول تا آخر قرآن تو این آیه است. این آیه کل قرآن رو تو خودش داره. یا ایها الناس انتم الفقراء والله هو الغني الحمید. این میشه رب. فقیر میشه سراغ کی؟ غنی. خب من فهم میخوام، ندارم، باید برم سراغ کی؟ من فقیرم، اون غنی. معرفت میخوام، ندارم، اون داره. حال مناجات میخوام، ندارم، اون داره. آرامش و سکون میخوام، ندارم، اون داره. هم برای همه اینا آیه داری. علاوه ذکر الله تطمئن القلوب. دل فقط با یاد خدا آرام میگیره. فقیر فقط با گرسنگی با چی برطرف میشه؟ با غذا خوردن دیگه. من گرسنمه، تا وقتی گرسنمه در حال قلق و اضطراب و ناراحتی و دل درد و عدم آسایش و عدم آرامشم، تا وقتی گرسنمه، تا غذا نخورم برطرف نمیشه، تا آب نخورم تشنگی برطرف نمیشه. الا با خوردن آب یرتفع و تشنگی. حالا شما بگو تشنگی و گرسنگی و بی عقلی و بی پولی و بی همه صفاتی که ما نداریم، اونم که همه چیز داره. گفت که یکی دعای ابو حمزه میخوند، گریه میکرد. یکی از علماش گفت چیه نیز نیز میکنی؟ الهی الهی. گفت دارم دعای ابو حمزه میخونم. گفت پاشو برو با دعای ابو حمزه دو تا جمله است. الهی لکه همه چی، لیه هیچی. الهی لکه همه چی. مناجات امیرالمومنین در مسجد کوفه چیه؟ دو تا جمله است. الهی لکه همه چی، لیه هیچی. مولای یا مولای انت المولا و انا العبد و علی ارحم العبد الا المولا. مولای یا مولای انت الغنی و انا الفقیر فعل یرحم. همه اینا یعنی لکه همه چی، لیه هیچی. حالا میاد عنوانا رو یکی یکی لیست میکنه. تو من فقیرم، تو غنی، من بیچارم، تو باچاره ای، من بدبختم، تو خوشبختی، من بی پولم، تو با پولی، من فقیرم، تو غنی، من ذلیلم، تو عزیزی، من حقیرم، تو کبیری. فَإِنَّ الرُّبُوبِيَّتَ هِيَ السَّبَبُ الْمَوْصُولُ بَيْنَ الْعَبْدِ وَبَيْنَ اللَّهِ وَهُوَ الْمَفْتَاحُ. اینو دقت کن. وَهُوَ الْمَفْتَاحُ لِبَابِ كُلِّ دُعَا. کلید هر دعای اسم ربه. اینم یه سر. هر دعایی کلیدش، مفتاح، در دعا رو باز کنین دیگه، کلیدش رب. رب نه یعنی کلمه رب، یعنی اون معنی رب. اگه کسی اونو بفهمه، اون وقت میشه اونی که گفتیم که اگر دعا کنه کوها رو جا به جا میکنه. اگر شما خدا رو میشناختید، با دعای شما کوها جا به جا میشد، رسول خدا فرمود. امام حسین اومده ما اینجوری بشیم. و من ادبهی فیه قوله و من اسانی فَإِنَّكَ غَفُورٌ رَحِيمٌ. حَيْثُ لَمْ ید و علیهم به شیء یسو غیر انه ذکر مع ذکرهم اسمین من اسماء الله تعالی هما الواسطتان. خیلی این عبارت لطیفه فی شمول نه. ببین فرمید که من تبعنی فانه منی، هر کس تابع من میشه اون چیه؟ اون از منه. و من اسانی، هر کی از من سرکشی کنه خدایا ذلیلش کن، فقیرش کن، بدبختش کن، بیچارش کن، نیست و نابودش کن. ما اگه بودیم اینجوری دعا میکردیم. اما جناب ابراهیم فرمود و من اسانی فانک غفور رحیم، نه حکمی صادر میکنه که بگه خدای معصیت کارو ببخش. خب میگه من اصلا کاری نیستم که این معصیت کرده، تو هم خدایی، منم هیچ کارم، من فقط یه چیز میدونم، میدونم که تو غفور و رحیمی. حالا میگه حالا اگه راست میگید نبخش. دیگه با این کلام خدا میبخشه. یعنی این جمله دریای غفران و رحمت خدا رو به جوش میاره. لذا لم ید و علیهم به شیء یسو، نیومد لیست کنه کارهای سوء اونا رو، فقط اون من اسانی. خود لیست کردن کارهای سوء این خودش یه نوع بی‌ادبی. و بعدم حکم صادر نکرد که بگه حالا پس تو ببخش اونا رو، پایین تر از این. یعنی خودشو حتی در این مقام نمیبینه که برای خدا حکم صادر کنه، بگه خدای ببخش. میگه اصلا کار دست خودته، تو غفور و رحیمی. این خیلی بلیغ تر از اینه که بگه ببخش. نه اینکه اگه کسی بگه ببخشین بی ادبیه ها، اغفر لنا و ارحمنا و عف، این همه تو قرآن ما جملات استدعایی داریم، اما این بلیغ تره. مثلا ایاک نعبد و ایاک نستعین مگه بده؟ از درجات عالی توحیده. ایاک نعبد و ایاک نستعین از درجات عالی توحیده. اما ایاک نستعینی که ما میگیم کجا؟ والله هو المستعانی که یعقوب گفت کجا؟ یعقوب گفت والله هو المستعان. چون ایاک نستعین یه ما توش داره، ما تو را میپرستیم، اما والله هو المستعان این ما هم توش نداره. یعنی یعقوب یه ما هم نگفت. ما یه مسئولی داشتیم، یه همکار با شعور هم داشتیم. این مسئولمون معذرت میخوام بی شعور بود، الانم یه مسئولیت بالایی داره متاسفانه تو ردهای فرهنگی. بعد اومد توی اون اتاقی که ما بودیم، این ماجرا مال 20 سال پیشه، یه 5 دقیقه صحبت کرد مثلا فلان مهمان، بعد رفت. بعد از اینکه رفت، این همکار با شعور ما از عرض شد که مدیرای با سابقه مدارس بود و خیلی آدم خوبی بود، الان از خدا حفظش کنه و کمکش کنه و تاییدش کنه، نه من داره کار فرهنگی میکنه. گفتش که رحیم شمردی ببینی چند تا من گفت. چند تا من گفت، کاش ضبط میکردیم. گفت 2-3 دقیقه صحبت کرد، 20 بار گفت من 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 من. ها بعضی وقتا میگیم من، ولی خب این من داریم تا من. 20 بار گفت من این کار کردم، من فکر کردم، من نمیدونم چی، من یه چند تا جمله گفت، 20 تا گفت، چرا شما رو چند تا من داشت تو این کلماتش. یعقوب تو کلماش من نبود، نگفت استعینو، گفت والله هو المستعان. مثل یوسف، پسرم به پدر رفت، یوسف هم نگفت قال اعوذ بالله، گفت قال معاذ الله. معاذ الله انا توش نداره، یعنی خودش اصلا نمیدید که بگه اعوذ بالله، من به خدا پناه میبرم. گفت پناه بر خدا. خیلی فرق بین پناه بر خدا و من به خدا پناه میبرم. بین پناه بر خدایی که من میگم با من به خدا پناه میبرم که من میگم هیچ تفاوتی نیست، چون کلمات ما همینطوری لغلغه زبانه، اما اون وقتی میگه از ریشه جانش میزنه بیرون. ببین شما وقتی در خطر واقع میشید دیگه از جانت میزنه بیرون. ما با اخویمون داشتیم با این موتور وسپا میرفتیم، موتور وسپا اونایی که موتور سوارن میدونن، چون لاستیکش کوچیکه، اگه این لاستیکش پنچر بشه خیلی به شدت میپیچه، از بغل میخوره زمین. تو اتوبان داشتیم با خلاقه سرعت اتوبان میرفتیم، یک بار چرخش پنچر شد، یه بار موتور از زیرمون در رفت اتوبان، این ور جدول جوب، این ور ماشینا با سرعت داشتن میرفتن. اون حالت رو من یه بار تجربه کردم، یعنی حالت اضطراب دیگه. اونجا مثلا فکر کنی خب حالا ببینیم تو المیزان اینجا کدوم مثلا جمله رو، موتور پیچیده، ما وسط زمین و هواییم، چی باید بگی اونجا، چی از دهنت بیرون میاد؟ من گفتم یا اول فصل. اون نمیدونم، اونم یه چیزی گفت الان یادم نمیدونم، اون گفت یا حسین چی گفت؟ اخوی بود، اخوی بزرگم بود، اون گفت یا حسین، من گفتم. یعنی من اصلا فکر نکردم، همینطوری من نگفتم اون جمله رو، از ریشه جانم اومد بیرون یا اول فصل. اون یا اول فصل، بله معلومه که من در سرایر جانم به حضرت اول فصل عشق دارم، نه که به امام حسین عشق ندارم، این فعلا این از جانم هم میاد بیرون. اون یوسف در حالت اضطراره، گفت قال معاذ الله، نگفت اعوذ بالله. اصلا اینجوری نیست. ببین بس عالی و عالی تره، نه اینکه این بیادبیه یا ناقصه، عالی و عالی تر. ذکر یونسیه از عالی ترین اذکاره، ذکر یونسیه از عالی ترین اذکاره. اون ذکر یونسیه تو جای خود شهر داره. ببینید اصلا معنی این جمله ما مقایسه بین اونجایی که من میگوییم و نمیگوییم نیست، مقایسه بین استعین و بالله با والله و المستعان، بین این دوتا جمله داریم مقایسه میکنیم. اعوذ بالله با معاذ الله خیلی فرق میکنه، این ربطی نداره به ذکر یونسیه که میگه سبحانک انی کنت من الظالمین. خیلی فرق هست بین معاذ الله و اعوذ بالله. اونی که میگه معاذ الله خیلی رو فرقش اینه، اونی که میگه معاذ الله جز خدای چی رو نمیبینه، میگه معاذ الله. جوابش الان عرض کردم، جوابش اینه که این الان در حالت اضطرار واقع شده، جز خدا هیچ چیزی رو مشاهده نمیکنه. این ماره این حالت مقامات فرق میکنه. پیغمبر خدا ممکنه یه جور گفته باشه انا، مثلا من مریضم، این یعنی که الان خودپرسته، اینجوری نیست، الان داره فعلا به این رتبه جسمانیش توجه میکنه، اما در یه حالتی هست، حالات فرق میکنه، در یه حالتی هست، الان در حالت فشار و اضطرار قرار گرفته، به هیچ چیز اشاره نداره. خود جناب نوح کلمات بلند داره، نوح اولین کسی که بسم الله گفته نوحه، این ذکر شریف به اولین بار بر زبان نوح جاری شده، بسم الله مجراها و مرساها، ترمزش بوده، مفته بسم الله کشتی وای میساده، مفته بسم الله راه میرفته. قرآن میگه دیگه بسم الله مجراها و مرساها، لنگرش بسم الله بوده، موتورش هم بسم الله بوده. ما چون بسم الله رو نمیشناسیم خندمون میگیره، میشه اون کشتی اقیانوس ما بسم الله کشتی چیه؟ خورشید با بسم الله میشه بکشی پایین؟ من بلد نیستم، ولی یقین دارم میشه. لذا نزدیکت، بله روایت. حالا باز همه اینا شرح داره، حالا بسم الله چیه، اسم اعظم چیه، یعنی چی از سفیدی به سیاهی نزدیک داره، اینا همه شرح داره. نقطه یعنی چی؟ اصلا خط کوفی نقطه نداره. یعنی چی علی میگه من نقطه تحت با؟ شما وقتی که میخوای شروع کنی با چی شروع میکنی؟ این قلمو میذاری شروع کنی، وقتی میره روی صفحه میخواد شروع کنه چیه؟ نقطه است. نقطه آغاز عالم علیه. اگه کسی الله بشناسه، اگه کسی الله بشناسه بگه الله، آسمان میتونه به زمین بدوزه. خب مسئله لفظ نیست، مسئله حقیقته. همونطور که مسئله لفظ رب نیست، مسئله اسم الله، کلمه الله نیست. الله یعنی کیو داری صدا میزنی؟ بله؟ وقتی میگه الله کیو داری صدا میزنی؟ داری موجودی که مستجمع جمیع صفاته رو صدا میزنی. اگه شما واقعا اعتقاد داشته باشی داری اینو صدا میزنی، یعنی میتونی آسمان رو به زمین بدوزی، مرده زنده کنی.
اولین بیت
بسم
الله الرحمن الرحیم است که عارف در مقام کن مقیم است.
اینه، شما بگو بسم الله. تمام این دشت کویر و دشت لوط میشه جنگل، کسی اگه بتونه بسم الله. به شرط که کسی بتونه بسم الله بگه. بسم الله لفظ نیست، حقیقته. این همون حقیقتیه که به ما گفتن از طریق لفظ آرام آرام اینو به جان تزریق کن. یعنی بشین به خودت بگو خدا همه کار است، خدا همه کار است. ان ربکم الله الذی خلق السماوات والارض فی سته ایام ثم استوى علی العرش قل اللهم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء و تنزع الملک ممن تشاء و تعز من تشاء و تذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر. اینقدر بگو تا باور کنی، تا بعد مشاهده کنی. بعد که مشاهده کرد میبینه که همه عالم الله. لذا میفرماید که جناب ابراهیم این ادب رو رعایت کرد و ذکر اسمین من اسماء الله تعالی، دو تا اسم و نام برد که هما الواسطتان فی شمول نعمت السعاده علی کل انسان، یعنی الغفور الرحیم حبن من حل نجات امتهی و انبساط جود ربه. حالا شما ببین کدام حقیقته که نعمتو به همگان تقسیم میکنه؟ از کدوم اسم ناشی میشه؟ از اسم غفور. چون اگه اسم غفور نباشه به من عاصی نباید نعمت بده. لذا اسم غفور مجوز ارسال رحمت به منو صادر میکنه. پس اسم غفور واسطه در فیضه که به من عاصی برسه، به شمای مؤمنم میرسه. حالا کدام اسم نعمتی رو که شمای مؤمن دریافت کردی در مسیر سعادت قرار میده، شما رو اوج میده با اون نعمت؟ اسم رحیم. رحیم اون حقیقتیه که مؤمنین رو به کمال میرسونه. رحیم اسم خاص خداست. از شما صدا میزنی یا رحیم، یعنی داری این معنا رو صدا میزنی، از خدا داری درخواست رشد و کمال معنوی میکنی. به همین خاطر اصلا لفظ نیست. اصلا میشه لفظ آسمان بکنه زمین؟ لفظ کارش اینه که فقط گوشو میلرزونه. بس یکی از بهترین از کار اینه، یا غفور و یا رحیم. چی؟ آره، این یکی از بهترین اذکاره، یا غفور و یا رحیم. و من ذالک ما اکاه الله تعالی عنه و عن ابنه اسماعیل و قد اشترکا فیه و هو قوله تعالی. دعای بعدی این دعاست، از یرفع ابراهیم القواعد من البیت و اسماعیلو، اون موقعی که دیوارهای این خانه کریم و بالا می بردن این دعا رو کردن، گفتن ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، ربنا واجعلنا مسلمین لک و من ذریتنا امتا مسلمتا لک و ارنا مناسکنا و توب علینا انک انت التواب الرحیم. آیه 129 سوره بقره. ربنا وابعث فیهم رسولا منهم یتلو علیهم آیاتک و یعلمهم الکتاب و الحکمه و یزکیهم انک انت العزیز الحکیم. سه تا دعا. دعا اون دعوا بهی عند بناء الکعبه و فیه من الادب الجمیل ما فی سابقه. اگه به این آیات دقت بفرمایید این اون توضیحات قبلی تو اینام هست که با اسم رب آغاز کردن و اسامی خاصی رو در انتهای کلامشون به کار بردن، همه اون موارد بالا تو این دعا هست. و من ذالک ما حکاه الله عن اسماعیل فی قصت الذبح قال تعالی، در داستان ذبح حضرت اسماعیل دعایی ازشون بیان میکنه که فبشرناه به غلام حلیم فلما بلغ معه السعی قال یا بنیه انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر مازا ترا، من در خواب دیدم که تو رو باید ذبح کنم، نظرت چیه؟ قال یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی انشاء الله من الصابرین. می‌فرماید که صدر و کلامهی و انکان من ادبهی مع ابیه. ابتدای کلام ادبش با جناب ابراهیمه. الا ان الذیل فی ما بینه و بین ربه، ذیلش ادبش با پروردگاره. الا ان التعدب مع مثل ابراهیم، علاوه بر این ادب ورزیدن به مثل ابراهیمی ادب ورزیدن به خدای تعالی است. و بالجمله لما ذکر له ابوه ما رآه فی المنام، وقتی جناب ابراهیم خوابش رو برای اسماعیل تعریف کرد، و کان امرا الهی، و این یه خواب خالی نبود، امر الهی بود. چرا؟ چون جناب اسماعیل در ادامه چی گفت؟ گفت یا ابت تفعل ما تؤمر، نگفت یا ابت تفعل ما رأیت فی المنام، آنچه که در خواب دیدی و انجام بده. گفت یا ابت تفعل ما تؤمر، آنچه را که به تو دستور داده شده. پس معلومه که این خواب امر الهی بوده. امره ان یرا فیه رأیه و هو من ادبه مع ابنه، این البته ادب جناب ابراهیم هم بود. فقال له اسماعیل یا ابت تفعل ما تؤمر، ولم یذکر انه الرأی الذی رآه حزما لنفسه و تواضعا لأبیه کأنه لا رأی له قبال رأیه. از خودش هیچ حرفی نزد. نظر منم همینه، منم موافقم، اینا رو نگفت. از خودش هیچ نگفت، گفت هر چی به تو دستور دادن انجام بده. ولم یقل ان شئت فافعل ذلک، اگه خواستی بگو. شرطیه نگفت، قطعیه گفت، انجام بده دستور خدا رو. ولذالک صدر القول به خطاب بالابوه، نگفت ان شئت فافعل، اگه خواستی انجام بده، چون مسئله قطعیه بود. خواستیم جان ابراهیم خنک شه، خواست یه جوری بگه که ابراهیم بفهمه این هیچ آزار و ناراحتی از این دستور نداره، هر چی به دستور دادن انجام بده. نگفت حالا اگه دلت خواست، حالا نخواستی هم انجام نده. که ببین یه نشانه باشه که ما خلاص آقا سر ما رو بخواد ببری، کار شوخی که نیست. که گفت که یکی در رفته بود قایم شد و جلادم نمیتونست، میگفت بیا بیرون سرت رو مثل گل میبرم. آقا این که نشد سرت رو مثل گل میبرم، که این تطهیر به نفس نشد که سرت. میخواد بگه من خواب دیدم تو رو ذبح کردم. میگه افعل ما تو من، نگفت اگه دلت خواست، اگه شد، حالا یه بار دیگه بپرس. حالا خواب دیدی، خواب که حجیت نداره، خواب وجیت نداره، فقط خواب انبیاست. انبیا خوابشون و بیداریشون یکی. خواب ما وجیت نداره، خواب ما فقط کاشفیت داره. یعنی قاعده نیست که اگه فلان خواب رو دیدی بهش عمل کنی، مطابقتش میدی با عقل و شعر. اگه مطابق عقل و شعر بود بهش عمل میکنی، نبود عمل نمیکن. میگه که نظرت چیه؟ فنزل مازات ارا، نظرت چیه راجب این؟ بعدم میگه نی عرف المنام، نگو وحی خدا آمده که دل اینو بلرزونه.